بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون راجع به این مطلب بود که ویژگی علم و معرفت کاشفیت از چیزی است که متعلق علم واقع می شود و بدون این ویژگی یا این خاصیت علم معنی ندارد. حالا یا عین کشف است، کاشفیت است، یا لازمه لاینفک آن هست. برای بیان این مطلب اولین شاهد یا دلیل این بود که یک امر فطری است، امر بدیهی و امر وجدانی و فطری است که وقتی که ما چیزی را تصویر می کنیم از اون صورت ذهنیمان ارتکازن به صورت فطری ناخودآگاه به یک واقعیتی التفات و توجه پیدا میکنیم. این یک امر قهریه. اینجور نیست که صورتهای ذهنیه را که در ذهنمان وجود میاد به خود اونها توجه کنیم یا بسنده کنیم. معمولا این در واقع قاعدتاً و به صورت فطری هرگاه درباره یک چیزی ما تصویری داشته باشیم این تصویر عنوان مشیره، یعنی اینا ما میفهمیم در وجدان خودمون که ما بهی یونظر هست به اصطلاح، یعنی به وسیله نظر، نه ما الیه یونظر. یعنی خود این صورت ادراکیه خودش موضوعیت نداره. حالا با این اصطلاحات مختلف عرض میکنم که خودش موضوعیت نداره، طریقیت داره، مرآتیت داره، وسیله نگاهه، نه اینکه خودش مورد نگاه باشه. اینجوریه. حالا اگر به لباس مثلا تصویری از لباس در ذهنمون باشه این صورت ذهنیه به صورت ناخودآگاه، به صورت ارتکازی، فطری نظر داریم به یک چیزی که خارج از این صورته. اگر به فرش، اگر به مسکن، اگر به سنگ، اگر به آب و هر چیز دیگه. و حتی عرض کردیم که این امر وجدانی و امر فطری در عالم بیداری و عالم خواب هم یکسانه. در عالم منام باز همینطوره، همین قانون حاکمه. ما اگر خواب هم میبینیم در عالم خواب اینجور نیست که خود اون صورت منامیه در عالم خواب خودش مورد التفات ما باشه. همون وقت هم در عالم خواب هم نفس ما به یک واقعیتی ورای آن صورت ادراکیه توجه داره. حالا اون واقعیت ممکن است در مثال متصل خودش باشه یا در مثال منفصل باشه، یعنی یک واقعیت مادی نیست. اون در عالم منام چون با حواس مادیه رؤیت نمی کنیم یا ادراک نمی کنیم. مدرک در عالم منام طبیعی و مادی نیست، این درسته، اما نه اینکه مادی نیست، هیچی نیست. فرق است بین این که ما در عالم منام بگوییم هیچ چیز نیست غیر از صورت ادراکیه، یا اینکه بگوییم که مدرک محسوس بالحواس ظاهرا نیست، یعنی مدرک طبیعی مادی نیست. بله این دومی درسته. در عالم منام چون با حس ظاهرمان ادراک نمی کنیم، چشم ظاهر ما بسته است، گوش ظاهری ما از کار تعطیل شده، این کار نمی کنه اصلا. یتوفل انفسه حین موتها والتی لم تموت فی منامها. خب پس بنابراین یک واقعیتی هست که در عالم منام ما ازش صورت داریم. حالا اون واقعیت یا در سقع وجود ماست، در همون به اصطلاح مثال متصل خودمونه، مثل علم حضوری که مثلا ما از نفس خودمون صورت برداری کنیم. چطور؟ اینجا اون که علم حضوری هست خود نفس در درون ماست، بیرون از ما نیست. اگر از نفسمون صورت برداری کنیم، مدرکمون بازم داخل وجود خودمونه، خارج از باقی نیست که، عین خودمونه. چطور مثلا ما در علمهای حضوری مثل علم به نفسمون، علم به قوای نفسمون، حتی علم به صورهای ذهنیه که اینها را مجددن، صورتهای ذهنیمون را مجددن مورد التفات قرار بدهیم. اینجا ما صورت ذهنیه داریم، اما صوره ما در دائره وجود خود ماست یا عین وجود ماست. اون منام بخشش همینطوره، یعنی اون جاهایی که آدم خواب میبینه، تصویری میکنه، وصل به عالم مثال منفصل نشده، یعنی که رویای صادق نوعاً نیستند، اون جایی که وصل به عالم خارج از خودش که اون مثال منفصل هست، حالا عالم نفوس و ملکوت، یعنی به اونها وصل نشده، وصل شده به درون خودش. توجه میفرمایید؟ یعنی صورتی که داره ذو صورتش هم در درون خودشه، عیناً مثل علم حضوری هایی که مثال عرض کردم. در علم حضوری صورتی که ما داریم ذو صوره ما که واقعیت هم داره، بیرون از وجود ما نیست، درون وجود ماست، ولی در این حال صورت ذو صوره داره، فرق نمی کنه. یعنی علم حصولی که صورت هست، صورت ذهنی ادراکی هست، فرق نمی کنه که متعلقش شیء بیرون از وجود ما باشه مثل آب و آتش و آسمان و زمین و غیره، یا متعلقش و ذو صورتش در درون خود ما باشه مثل خود نفس ما. ما هم به نفسمان علم حصولی می توانیم پیدا کنیم، هم به اشیاء خارجیه. این حد می فرمایید. حالا خیلی بخوام به اینا بپردازیم، چون بحث دقیقی است این مباحث معرفت شناسی و علم و اینا، چون خیلی مهمه، آدم رو معطل میکنه. اون حرف علامه طباطبایی که شنیده اید و خونده اید، حالا خونده اید و هر دو شنیده اید، هم شنیده اید هم خونده اید، مانعت الجمع، بله، یا هم خونده ایدم شنیده اید، که کل علم حصولیه یرجع الى علم چه حضوریه. ایشون یک میدونید که یک حرفی ایشون داره، قبلا کسی اینو نگفته بود، اگرم گفته باشن به این شفافی نگفتن. همه یه چیزی گفته بودن، اون که همه گفته بودن اون خیلی مهم نیست، اون که قبل از ایشان گفته بودن اون اینه که صورت‌های ذهنیه که ما از اشیا داریم خودشان معلومن به علم حضوری، اونا همه گفته بودند، قبلشون گفته بودند. صور ذهنیه، مثلا صورتی که ما از آتش داریم، آتش را به علم حصولی عالمین بهش، نه به علم حضوری ابتداعا، ولی صورت آتش، خود صورت آتش معلوم است به علم چه؟ به علم حضوری، اونا همه گفته بودند. ایشون معتقد است که خیر، فراتر از این حرف هاست. اصلا قبل از این که علم حصولی حاصل شود، اول باید علم حضوری حاصل شود. حرف ایشان اینه، یعنی تحقق علم به لحاظ فلسفی، به لحاظ هستی شناسی علم، به لحاظ فلسفی انسان راهی برای علم حصولی نداره مگر اینکه قبلا یک علم حضوری براش حاصل بشه. این حرفی که علامه میزنه. منطقه از این مطلب دو تا بیانشون داره، دو تا تعبیر و تفسیر داره. این که علمهای حصولی اول علم حضوریه، در نهایت الحکمه و ظاهرن حاشیه اسفار اونجا یک بیانی داره. در اصول فلسفه اینا ساده تر کرده، حالا ما هم همین که در اصول فلسفه هست را که ساده تر هم هست، قابل فهم تر هست، این را بیشتر من مد نظرم هست که علمهای حصولی قبلا علم حضوریه. اول خلاصه، حالا این که در اصول فلسفه میگن ساده از اینه که این چیزی که در بیرون از وجود ماست، مثلا آب در خارج از وجود ما هست، خورشید در خارج از وجود ما هست، آتش در خارج و هاکذا، همین اشیایی که در عالم طبیعت خارج از وجود ما هستن، قبل از این که ما از اینا تصویر برداری کنیم که بشود علم حصولی، چون علم حصولی یعنی اون صورت برداری ها، یعنی مفهوم، جایی که مفهوم میاد صورت ذهنیه میاد، قبل از این که این صورت برداری بشه باید اون واقعیتی که بیرون بود بیاد درون، والا اگر نیاید تصویر برداری ما درست نیست. درجه میفهمه اینها. این چجور میشهد که بیاید درون؟ از راه این قوای حسیه، ادوات حسیه، یعنی دستگاه بینایی ما کاری که میتوند بکند در اثر این تماسی که برقرار میشه با یک شیء مرئی، این فعل و انفعالاتی که به لحاظ طبیعی رخ میده، اینا امور طبیعی است، این قانون طبیعته که وقتی که اینا تماس میگیرن تأثیر و تأثیر به وجود میاد. اون شیئی که کان خارجن عن وجود ما دخلت وجودنا، نه اینکه همش بیادا، بالاخره یک خاصیتی یک اثری از او آمد، نمایندهشو فرستاد به عبارتی. یه وقت مثلا فرض کنید یک کس خودش میاد، یه وقت نمایندهش میاد، بالاخره این نمایندهش هم با او یک نوع ارتباطی داره، بیگانه از او نیست. اون وقت که این آمد نوبت میرسد به تصویر برداری. لذا در علمهای حضوری که ما خودمون به خودمون داریم، علم حضوری به نفسمون دیگه، این شاه فردشه دیگه، دیگه شاه، حالا کلمه شاه که دیگه اینجا جا که اشکال نداره که تابوتی نیستیم، ولی شاه فرد این عرض می شود که علم حضوری، علم نفس به نفس است دیگه، علم نفس به قوا، علم نفس به صفات، به حالات و به صور ادراکیه، همش علم حضوریه، اینا همش علم حضوریه، درسته؟ خب اینجا معلومه به علم حضوری ما چی چیه؟ خودمونیم. خب از خودمون تصویر برمیداریم از نفسمان؟ آره. خب وقتی که از نفسمان تصویر برمیشه علم حضوری. آیا علم حضوری ما، صورت ذهنی ما از نفسمون، از قوه بیناییمون، از قوه شنواییمون، از حالتهای نفسمان، مثلا ترس یه حالت روانیه دیگه، این در درون ماست، حالا ما از این ترس تصویر برمیداریم، از همین ترسی که در درون ما شکل گرفته بعد حکایت میکنیم برای دیگری، والا اگر تصویر مر نداریم که نمیتونیم حکایت کنیم، که یه امر حضوری وجدانیه. از تشنگیمون، از گشنگیمون، از تشنگیمون، از این صفات نفسانمون تصویر برمیداریم، مفهوم میگیریم، میشه علم حضوری، ما حکایت میکنیم. بله شجاعت من درجهش اینقدره، ترس من اینجور بود، ترس من چنین شد، در اثر ترسم چه کردم و هکذا، کلی گزارش میدیم. چطور گزارش از خارج میدیم؟ داعش چه کرد؟ بوکو حرام چه کرد؟ جنایت کرد؟ چطور اونجا گزارش میدیم؟ یا اوباما چه گفت؟ یا دیگری چه گفت؟ یا حالا آدمای خوب چه گفتن؟ از داداش نگیر. چطور اونجا گزارش میدهیم؟ اینجا هم گزارش میدهیم دیگه. گاهی گزارش میدهیم از بیرونمان، گاهی گزارش از درونمان. این گزارش ها علم حصولیه، یعنی بدون علم حصولی گزارشگری تمام میشه، بسته میشه. پس بنابراین در منام اینجور است، در منام ما یک صور ذهنیه داریم، اون ذو صوره دارد، حالا ذو صوره اش گاهی در سقع وجود خود ماست، یعنی مثال متصل خود ماست، مثل همین که از نفسمون صورت برمیداریم، این متعلق داره. گاهی نه، گاهی ذو صوره اش اون صورت منامیه بیرون از وجود ماست، یعنی اون عالم، اصطلاحا میگن مثال چه؟ مثال عالم، مثال منفصل، عالم ملکوت. بله در هر صورت فرق نمیکنه. خواستم بگم که این امر فطری، این درک فطری ما که میگیم علم بل وجدان، وجدانیات، وجدانیه، وقتی که آدمش تصور میکنه به خود این صورت نظر نداره، این صورت را عنوان مشیر میدانه، این را خلاصه ما بهی یونظر میدانه، طریق میدانه، موضوعیت براش قائل نیست. این ما حسن این حدیث که این کاشفیت داره، معنی این که میگیم علم یعنی کاشفیت، یعنی هناک حاکن و محکی، هناک مشیر و مشار الی، هناک کاشفان و مکشوفان، این معنیش اینه. و لا فرق بین المنام و الیقظه، اگر فرقی هست به لحاظ اینه که عالم رؤیا با عالم یقظه با هم تفاوت دارن، یعنی اینجا قوای حسیه ظاهریه کار میکنه، اونجا قوای حسیه چه؟ باطنیه. دیگه نباید انتظار داشته باشیم که اون مرئی ما، مذوق ما، مشوم ما، اونایی که در عالم رؤیا میبینیم همینجوری باشه که ما در عالم چه؟ بیداری میبینیم، ولی دیگه عالم خواب نمیشه، ولی اون تجرد داره. این حالا ماحصل این
بیان اول بود. اگر فرمایش دارید دیگه، من دارم این عرشی ها را خود از خودم تعریف کنم، این عرشی ها را دارم فرشی میکنم، اینا مغلقات هستا، اینا به این سادگی نیست. یعنی واقعا هی که داریم صحبت میکنیم، شما هم کمک میکنید، اشکال میفرمایید، میفرمایید راهنمایی، کمک میشه که اینا یه قدری ملموستر بشه، یعنی ساده تر بشه. آفرین. نه نه حالا شما
چه ما اسم به آثار ترس داریم که لذا اون رو تصویر سازی میکنیم، ولی خود ترس قوه مجرد متعلق به نفس مجرد
حالت از یک حالت نفس. چرا؟ الان من از اصطالی سوال میکنم، نفس شما جنس و فصلش چیه؟ همون که میگید انا، همونی که میگید انا اتکلم انا ها؟ چرا؟ خب من که دارم، پس بذارید من بگم، من از خودم، من از نفس خودم تصویر دارم. نفس من جوهرون مجردان علی الماده ذاتن لا فعلا. من از نفس خودم دارم اینجور تصویر برداری کردم. شما نمیدونه همین میگید یا خیلی من تصویر دارم. من از نفس خودم که به علم حضوری عین وجود منه الان یک تعریفی دارم. تصویر این تعریف، این تو قالب مفهوم میارم. اونی نه، عین خودشه بابا. جوهرون میدانم عنوان مشیر به جوهریتشه. بعد میگم ن... حالا اجازه بدید، چرا نمیدانیم جوهر؟
جوهر
حقیقت تعریف میکنم. میدانیم دیگه بزرگوار، اگر تعریف میکنیم همینه دیگه. این اینه. حالا ببخشید حضرت عالی، نمیخوام مقایسه کنم. یک بنده خدای آمد، نه دیگه تو مثال گفته میشه بعد نه تشبیه مال فارغه از زنادقه چون بود عرض میکنم. حالا من معذرت میخوام دیگه. بله، حالا چون هر دو طرفش بعد مال فارغه، اونجا هم اومد پیش امام صادق، حالا این طرفش هم من باید بگم فرق نمیکنه، آمد به حضرت صادق سلام الله علیه عرض کرد که آقا ما همیشه که این خدایی که شما میگید ما اینو میسازیم. هی شما میگید خدا خالق ماست، نه، ما اگر ذهنمون رو به کار نگیریم و یک مفهومی به نام خدا در ذهنمون تاثیر نکنیم، اینه خدا کو؟ خدا غیر از اینه؟ امام علیه السلام فرمود خب تو درست میگی، ولی یه چیزی را اشتباه کردی، هم حرف درست هم غلط. این که میگویی که ما اگر این ذهنمون رو برداریم درباره خدا دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، باید سکوت کنیم، هیچ فهمی نداریم، درست میگی. ما اگر این ذهن را از ما بگیرن، فکر را از ما بگیرن، ما چه بکنیم درباره خدا؟ دهن ببندیم از اول تا آخر. اما شما اشتباه این است که این صورت ذهنی یا این فکری که از خدا در ذهن ماست را مستقل از محکیش میبینی. ما خدا را تصویر میکنیم که حکایت از یک موجودی میکنه که این در ذهنمون بهش میگیم خدا. اون موجود چی چیه؟ حالا تعریف میکنیم موجود را، مثلا میگیم که واجب الوجود بالذات. حالا ما واجب الوجود بالذات شناختیم یا نه؟ بله شناختیم. یعنی در بین همه موجودها اولا موجود است، معدوم نیست. ثانیا وجوب الوجود دارد، الشیء ما لم یجب لم یوجد. ثالثا وجوبش به ذات بلغیر نیست. خب حالا من وجود دارم، بله. وجوب دارم، بله. به ذاتم لا. دیگه معرفت از این بهتر. اگر میگید معرفت حضوری نیست، اون حالا بحث فعلا معرفت حصولیه دیگه. معرفت حصولی بیش از این که ما نمیخوایم که، بله، این که ما تمام حقایق عالم را بتوانیم جنسن و فصلن با خصوصیاتش بفهمیم نمیتونیم، اطلاعات ما محدوده. اما نه اینکه اصلا نتونیم. خب حالا میگیم آه موجود، موجود ممکن، نگاه کنید دیگه، اینا اینقدر فلسفه خوندیم به درد چه میخوره، باید کاربردی کنیم دیگه. میگیم موجود یا واجب است یا ممکن. واجب چیست؟ وجودش عین ذاتشه، محتاج به غیر نیست. ممکن چیز؟ ممکن ماهیت ندارد، این ماهیت دارد، این حاجت دارد، اون حاجت ندارد. خب حالا اینه که ممکن است جوهر یا عرض. خب اول یه تعریفی از جوهر داریم که میگیم یا جوهر یا عرض. خب جوهر چی چیه؟ میگه جوهر ماهیت ها، چون ماهیت ها دیگه. اذا وجدت فی الخارج وجدت چه؟ لافی موضوع. خب این تعریف جوهره دیگه. جوهر یعنی همین، جوهر ماهیت است یک. اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع دو. خب ما میگیم که نفس ما اینجوره، بله یه تعریفی از جوهر داریم دیگه. من میگم بله نفس من اینجوره، جوهره، چون موضوع نمیخواد. حالا شادمانی من چی؟ جوهر است. میگم نخه، میگم عرض است. از کجا میگید؟ میگه چون ماهیتن که وجودت، وجودت چی؟ فی موضوع. آتش جسم آتش، میگم جوهره. گرمیش چطور؟ میگم عرض است. اینا چطور میگم اون عرض است، این جوهر است، این ماهیتش پیش من حاضره، درک روشن از ماهیتش دارم. اینا رو میفرمایید؟ خب بنابراین ما از نفس اون یک تعبیر داریم. حالا دوباره جوهری که موضوع نمیخواد، جسمانی یا غیر جسمانی، میگیم اگر ابعاد دارد، طول و عرض و عمق دارد، میشد جوهران چه؟ جسمانی. اگر نه جوهران که لیس له ابعاد ثلاثه، میشه مجرد. میگم نفس من ابعاد نداره، پس بنابراین مجرد. حالا مجرد تام است یا ناقص؟ دوباره میگیم مجرد تام کدومه؟ میگه تعریف داره. مجرد تام اون جوهری است که، اون موجودی است که، جوهری است که هم موضوع نمیخواد و هم ابعاد نداره و هم در فعلش نیاز به ماده نداره. یعنی اگر بخواد تکلم کند زبان نمیخواد، اگر بخواهد مثلا ارشاد که ببیند چشم نمیخواد، میبیند بلا چشم، بلا قوه بینایی، ارشاد که بله میشنود بدون دستگاه شنوایی. اگه اینجور باشه میشه جوهر عقلانی تام متجرد. ما میگن عقول. حالا مصداقش عقوله. آقا میگن عقول، عقول چی چیه؟ نمیدونیم. بالاخره موجوداتی هستن به نام عقول. ما که دیگه با اینا آشنایی اینجوری تماسی که نداریم که. قوه تعقل ما، تفکر ما میگه اینا هست، برهان داره. به لحاظ شرعی اسمش چیه؟ میگیم شاید ملائکه باشن، ولی مدبرات اولات هم جزم پیدا نمیکنه، میگیم شاید این باشه. جزم نمیکنیم ما، میگیم ممکنه اینا باشن. اینا با احتیاط میگیم. خب چطور ما اینا رو، این همه علم است دیگه. بس علم چیست؟ این همه علمه. آه شما خانه را تعریف کن، کوه را تعریف کن، نمیدونم قلم را تعریف کن، کتاب را تعریف کن. چرا تعریف میکنی اینها را؟ و یه خصوصیاتی از اینا میشناسیم دیگه. اینا مشترکات داره، مفارقات داره، جنس و فصل داره، حد چی میگن، حد تام داره، حد ناقص داره، رسم تام داره، رسم ناقص داره. ایناش تعریف. اینا میشه علم حصولی. کما لنا علم حصولی بل مثلا جماد او بالحجر که خارج از وجود ماست، او بالخشب که خارج از وجود ماست، او بالما و غیر ذلك، لنا علم حصولی به ذاتنا، یک علم حصولی به صفات ذاتنا، شجاعتمون، ترسمون، علممون، گرسنگیمون، تشنگیمون و غیر ذلك. علم حصولی به قوانا، نفس ما، قوای نفس ما، حالات نفس ما. اینا سه تا مقوله است. هر سه را به علم حضوری داریم، از اینا علم حصولی هم داریم. این علم حصولی ها از این علم حضوری ها سر برآورده. علم حصولی هم تصویره دیگه، اینا واقعیت داره. واقعیتش کجاست؟ خودمونه. در عالم رؤیا عرض کردن، اینا روش فکر کنید. در عالم رؤیا لنا صورون ادراکیه، صورون ذهنیه، اینا متعلقات داره، کاشفیت از یک امری داره. اما متعلقش فی سقع وجودنا، مثال متصل، یا خارج از وجود ما هست، مثال منفصل. بالاخره یه متعلق داره، یا متعلقش در درون خود ما هست. درجه کردین که اونا اون چیزایی که در وجود خود ما هست از قبل بایگانی شده، تصویر میکنیم اینا رو، یا خارجه. به هر حال علم کاشفیت داره. این دیگه به نظرم در این حد کفایت میکنه که این یک امر وجدانیه. حالا بریم سراغ امر برهانیش. البته برهان عرض کردم، امور بدیهیه، آقایان مستحضرید، امور بدیهیه برهان ناپذیرن، تنبیه میشه بد کرد. حالا ذهنتون زیاد چیز نشه، پراکنده نشه. مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه به ملا صدرا و اینا اشکال کرده است که شما چرا برای اصل علیت دلیل آورده اید؟ ایشون اشکال میکنند، میگوید چرا شما دلیل آورده اید؟ این دلیل بردار نیست، استدلال شما خودش مبتنی است که اصل علیت از قبل قبول کنید. اشکال ایشون حرفش درست است، اشکالش وارد نیست بر ملا صدرا. ملا صدرا یا علامه یا دیگران دلیل نخواستن بیارن برای علیت، تنبیه کردن. سخن مرحوم صدر حرف درستی است، ولی اشکالش بر اینا وارد نیست. شو اینا نخواستن استدلال کنن امر مخفی و مجهول را، خواستن بگن آقا ما تذکار از باب تنبیهه. خب حالا این وجه تنبیهیش چیه؟ این حرف علامه طباطبایی خیلی دقیقه. دیروز خدمتتون عرض کردم، اونم وقت شد مطالعه کنید یا نه. من اول عبارت ایشونو میخونم تو اصول فلسفه، بعد توضیح عرض میکنم. عبارت مرحوم علامه است، این کتاب اصول فلسفه را خواهشمندم، آیانی که مایلید در این انشاءالله شما هم مایلید دیگه این سنخ بحثا وارد بشید بخوانید. بسیار کتاب مفید و ارزشمندی است. یعنی خلاصه اگر برنامه بگذارید انشاءالله این کتاب را مقالاتش را مباحثه حتی بشه، یعنی آدم خیال نکنید ساده است، نیاز به مباحثه داره، تفکر داره. بله کتاب خیلی عالیه، خیلی کاربردیه. یعنی یک فلسفه ایست که از بدایه نهایه کاربردیش بیشتره. آره. چون علامه این کتاب را چرا نوشته؟ برای دفع این شبهات علمشد که مادیگراها و سوفسطایی‌ها و اینا اصلا نوشته. این کتاب را در میدان عمل نوشته. حالا بدایه و نهایه و اینا بر اساس این تراث و میراث فلسفی که ما داشتیم، ایشون آمده گوشهشو گرفته، بالاخره یه حاشیه‌ای زده، تعلیقه‌ای زده، یه چیز رو جابجا کرده. این یک سبک کاره. آدم میگه یک بحثایی کردن، نه اینکه اونها مفید نیستا، نمیخوام بگم خدا نکرده مفیدن، ولی فرق میکنه. یه وقت شما درگیر میشید با یک قضایایی، حجمه‌ای میشه، میای تو متن میدان. مثلا یه مثال بزنم، یکی درس خارج فقه میگه، میره سراغ همون مثلا بحثای فرض کنید که طهارت و لباس مصلی و امثال اینا، اینقدر گفتن خب اینم یک حاشیه این میدونه. اون درس خارج اینجوری هم سختم نیستا، چون از بس گفتن ماشاءالله فقط آدم وقت داشته باشه اینا رو مطالعه کنه، بالاخره یه چیزی به ذهن آدم میاد یا همونا رو تقریر میکنه، اینا خیلیه یا یه چیزی هم میگه. اما حالا اگه یه آقایی بیاد یک مسئله روز را بخواد مطرح کنه، کار سختیه، چون میگرده در کتابها نمیبینه. کاربردی هم هست ولی ارزش داره، چون میخواد این مشکلی را چکار بکنه، حل بکنه. اینه که علامه اصول فلسفهش با این انگیزه نوشته شده، خیلی کتاب عالیه، انشاءالله اینا بخونید. این مقاله چهارم است. بله نه ببخشید، مقاله سومه، چون مقاله چهارم بعد میاد، این مقاله سوم میشه. جلد اول، به هر حال جلد اول 4 تا مقاله داره، کل اصول فلسفه 14 تا مقاله است، 5 جلده. جلد اول از 4 تا مقاله داره که اینا همش بحثای مقدماتی. میفرماید سخنان سوفسطی اگرچه به شکل انکار واقعیت چیده شده است. سوفسطایی چی میگه؟ فردی که سوفسطایی هست میگه ما واقعیت نداریم، درسته؟ یعنی حرفش اینه که واقعیتی نیست، واقعیت حالا اصلا واقعیت اصلا نیست یا خودش قبول داره غیر از من نیست، بالاخره انکار الواقعیه میکنه. سخنش اینه، میگه گرچه سخنش انکار واقعیته، ولی حقیقتاً برای انکار وجود علم، تو پرانتز ادراک جازم مطابق واقع، علم یعنی این، حقیقتاً برای انکار علم تو پرانتز ادراک جازم مطابق با واقع پرانتز بسته سوق داده شده. میگه نگاه به ظاهرش نکنید، میگه واقعیت نیست. اگه تای حرفش در بیاری میگه علم نیست. اگر علم را قبول بکنه که بگه علم هست، دیگه واقعیت را قبول میکنه. این همون بحث کاشفیت علم ها، یعنی نمیشود که علم را کسی قبول بکنه بعد مکشوفی براش قائل چه نباشه. پس اگر کسی آمد گفت هیچ واقعیت نداریم، در واقع داره میگه علم اصلا نداریم. کافیه یک مصداق علم قبول بکنه، ما دیگه راحت میشیم، این میشه دیگه رئالیست، دیگه از سوفسطایی خارج میشه. یک مورد علم را، یه دونه، همین یه دونه بگه آه من یه دونه علم دارم، خب میگیم دیگه شما شدید رئالیست، دیگه از اون سوفسطایی در آمدی. بفرما در خانواده ما حالا با هم صحبت بکنیم، دیگه از سوفسطایی خارج شدیم. دقت کنید، خیلی دقیق است این حرفا، عرض کردن حرفای خیلی سنجیده دقیقی. خب چه حالا، چه یعنی زیرا، چه اگر انکار واقعیت را، وقتی فرد واقعیت انکار میکنه میگه من هیچ واقعیت قبول ندارم، اگر انکار واقعیت را با تسلیم وجود علم فرض کنیم، یعنی ازش سوال کنیم بگیم علم را قبول داری؟ بگه آره. بگیم واقعیت را قبول داری؟ بگه نه. مثل این ایدئالیست ها چی میگن؟ میگن نحن و ادراکاتنا، انا و ادراکاتی، میگه من خودم هستم، ادراکاتم هست، چیز دیگه نیست. میگه خیلی خب ما با شما حالا حرف میزنیم، شما علم قبول داری یا نه؟ میگه آره. میگه باشه، شما دیگه واقع گرا میشوی. چطور؟ چه اگر انکار واقعیت را با تسلیم وجود علم فرض کنیم، تو پرانتز میدانیم چیزی نیست. یعنی این آقایی که منکر واقعیت ها، بگیم حضرت عالی به این علم داری؟ جناب عالی به این حرفی که میزنی ها، میگی واقعیت نداریم، علم داری؟ میگه آره. میگه من میدانم میدانم که چیزی نیست، تو پرانتز. میگه اگه اینجوری بگه، نتیجهش اثبات علم، نتیجه این حرفش چیه؟ اثبات علم به عدم واقعیت خواهد بود. یعنی این آقا معلوم میشود عالم است، به چی عالم است؟ به عدم واقعیت. یعنی اینکه واقعیتی نیست، این علم داره. خب و این یک واقعیتی است، ببینید، و این یک واقعیتی است. این که میگوید واقعیتی نیست، خودش یک واقعیته. ببینید چجور میشه این بحث اینجور اساس ضرب فنی به اینا میگن دقیقه ها. میگه همین که داری، اگر گفتی که این واقعا علم است، اگر علم داری به این که واقعیت نداری، یعنی الان شما یک واقعیت را قبول کردی. اون واقعیت که شما قبول کردی چیه؟ عدم واقعیت. توجه فرمودید؟ میگه این لازمه اینه، یک واقعیتی است که اثبات میشود، تو پرانتز اون چیه که اثبات میشود؟ من، خط تیره، علم، خط تیره، خواسته کاشفیت علم از عدم واقع. این سه تا واقعیت شد. یعنی الان این بنده خدا که میگه من علم دارم، من، علم، خاصیت علم چیه؟ کشف از اینکه واقعیتی نیست. این داره کشف میکنه که واقعیتی نیست. این سه تا واقعیت خودش، من و علم و خاصیت کشف از اینکه واقعیتی نیست. بله، تو پرانتز بسته. و با تسلیم خواسته کاشفیت، اگر قبول کرد که کاشفیت در کاره، در این علم، میگه بله اینجا این علم من کاشفه. میگیم کاشف از چیه؟ کاشف از اینه که واقعیتی وجود نداره، اما کاشف است. این علم فقط صورت ذهنیه نیست، متعلق داره، یک واقعیتی ورای خودش داره که اون عدم الواقعیته. میگه اگه اینا قبول کرد و با تسلیم خاصه کاشفیت در این علم و ادراک، خاصه کاشفیت را از سایر افراد علم سلب نمیتوان کرد. این دیگه کافیه که قبول کنن یکی را. میگیم خب برادر چطور شد که این، حالا آدرس بنویسید، اصول فلسفه روش رئالیسم جلد 1، این که بنده دارم، صفحه 36. این عبارت آخری را دوباره هم میخونم اگر نرسید یادداشت کنید. و با تسلیم خاصه کاشفیت در این علم، در این علم که قبول کرد و ادراک، خاصه کاشفیت را از سایر افراد علم سلب نمیتوان کرد. دیگه سلیقه که نیست که آدم همجورا بگه نه من دل بخواهیه، من چون این به ضررم هست اینجا میگم این کاشفه، اونجاهای دیگه میگم کاشف. ما ببخشید، اینجا چون به نفعم هست میگم کاشفه، بقیه چون ضرر میکنم میگم کاشف نیست. این که دیگه نمیتونم این اشتار اینجا تقسیم کنم. بالاخره حکم الامثال، حکم الامثال فی ما لا یجوز واحد. اگر این علم خاصیت کشف داره با علم، هر جو که علم باشه کاشفیت داره. این حرف میفهمید؟ خب حالا توضیح مطلب رو هم یه مختصری توضیح من عرض بکنم. این چطور میشه؟ عرض میشود که الان فرض بفرمایید یک فرد ایدئالیستی، چون ایشون که میفهمد سوفستی، ایدئالیست ها هم سوفستی میدونه، چون همونطور که فرمودن مشکل و گره کجاست؟ انکار علمه. چون ما واقعیت رو چطور اثبات میکنیم؟ واقعیت رو الان ماها میخوام رئالیست باشیم دیگه. راه اثبات واقع غیر از علم که نیست، حالا یا علم حضوری یا علم اصولی، غیر از این دارید شما راهی؟ نداریم دیگه. هر کسی بخواد رئالیست بشه، یعنی بگه واقعیت وجود داره، که بگه من واقعیت دارم، از کجا میگه من واقعیت دارم؟ حداقلش اینه که بگه به علم حضوری. از کجا میگه یه عالم طبیعتی هست ورای من؟ بازم از راه علم دیگه. یعنی اگر این علم رو از آدم بگیری که علم حضوری و حصولی باشه، اثبات واقعیت دیگه نمیتونه آدم بکنه دیگه، میشه همون سوفسطایی. این خیلی دقیق گفته. ایدئالیست هم میشه از سوفسطایی، چون ایدئالیست منکره چی چیه؟ میگه ما علم به علم به واقع نداریم، علم های ما کاشف نیستن. خب اگر علم کاشف یعنی واقعیتی ما نداریم. پس بنابراین حالا به آقایی که سوفسطایی یا ایدئالیسته میگیم حضرت عالی حرف چیه، نظریت چی چیه، مدعات چیه؟ میگه من مدعا هم این هستش که ورای صور ذهنی من هیچ نیست. من ادعام اینه، نفی میکند وجود واقعیتی را غیر از این صور ذهنیه، غیر از این دیگه. این ادعا شده دیگه. میگیم خیلو شما الان دارید با ما صحبت می‌کنید، یا بنده خدا میخواد ما را احتجاج کنه دیگه، میخواد استدلال بکنه، احتجاج بکند که ورای صور ذهنیه واقعیتی وجود نداره، نحن و ادراکاتنا، احتجاج داره میکنه. میگیم آیا این حرف تو خودش یک قضیه هست، موضوع دارد، محمول دارد؟ لیس هناک شیء وراء الادراکات، قضیه سالبیه، درسته؟ آیا این قضیه ی حضرت عالی واقع نماس یا فقط صور ذهنیه جناب عالیه؟ بفرم همین حرفی که داریم میزنیم، این قضیه ی حضرت عالی که میگی لیس هناک وراء الادراکات شیء مدرکان، میگیم آیا این فقط صور ذهنیه است یا کاشف از واقعیته؟ مکشوف دارد یا ندارد؟ محکی دارد یا ندارد؟ اگر بگوید ندارد، میگیم خب این صور ذهنی شماست، چجور میتونیم با ما شما احتجاج کنه که ما بیایم بگوییم آقا میگوید نیست، ما هم بگیم پس نیست؟ این چجور احتجاجی میشه؟ آخه ایدئالیست در واقع خودش یه ایدئالیست فلسفه است دیگه، میخواد استدلال بکنه، میخواد استدلال بکنه، دلیل میاره. میگیم خب شما چطور میتونید بر ما استدلال کنید که وجود نداره؟ ما نمیتونیم تسلیم صور ذهنی شما باشیم. اگر بگوید نه، این حکم من یا این قضیه ذهنیه من مدرک و محکی داره، اون واقعیته، ما باید تسلیم واقعیت باشیم، یعنی منطق و عقل حکم میکنه که هر آدم منصف عاقلی تسلیم واقعیت باشه، اون وقت میتونه با ما احتجاج کنه. میگه بله، این قضیهی که من میگویم که لیس هناک شیئون وراء الادراکات، این لیس واقع نماست، این سلب من واقع نماست، یعنی حقیقتا واقعیت این است که چیزی نیست. میگه پس این ادراک شما کاشف از واقع؟ میگه آره. پس این خلاصه در دوراهیه، یا باید بگید این ادراک من کشف از هیچی نمی کنه، من صور ذهنیه من، خود صور ذهنی به درد ما چه میخوره؟ به درد دیگران چه میخوره؟ چه احتجاجه، چه استدلالیه؟ یا باید بگوید نه، این صور ذهنیه من، قضیه ذهنیه من حاکی از واقعیته، که حاکی از واقعیت یعنی واقعیتی نیست. میگه پس کاشفه دیگه. خیلی خوب، حالا که کاشف شد، این چه خصوصیتی داره که اینجا کاشفه، غیر از اینه که این صورت ادراکی و علمه؟ نه، خب بقیه علما هم هکذا. چرا شما میای میگی که نه، تنها در بین علمها، تنها در بین ادراک ها و حکم ها یا قضیه ها یه دونش واقع نماست، اونم هم همینه که من میگم؟ این دیگه تحکم ها دیگه، این که دیگه صحیحی که نیست، خود سلیقه که حرف زدنه، رخ باید منطق داشته باشه. اگر منطقش اینه که کاشف از واقع، حکم الامثال میاد میگه اونم علمه، اونم علمه، مگر اینکه شما بگی اونها علم نیست، اصلا مستاقا علم نیست، نه اینکه علم هست و کاشف نیست، اون نمیشه این رو گفت. کاشفیت را از علم نمیشه بعد گرفت، بله میشه بعد گفت آقا این جهل مرکب علم نیست، اون یه بحث دیگر، نزاع سغروی میشه. بفرم بله،
ولی به نظر میشه انکار علم همیشه مشابه با انکار واقع نیست.
چرا؟
میگن ما قبول میکنیم واقعی خارج از ما
هست. از کجا میگن اینا؟
همین عرض کنم، ما قبول میکنیم بیرون از ما واقعی هست، اما علم به این واقع یعنی کشف از واقع نداریم.
خیلی
چون خارج از ما یه بحثیه، صور ذهنی
میدونم، حالا شما بقیهش بذارید باشه، همین اولش، همین اولش کرد.
از کجا
میفهمید؟ آفرین، بابا نگاه کنید، من معذرت میخوام، من اسم شما رو نپرسیدم یا بلد نیستم. حضرت های رضایی، همین که حضرت میگید بیرون از ما، مگه بیرون در کار اصلا؟ میدونه اصلا این که میگید که در خواب مگر خارجی وجود داره که ما میگیم صور ما باش تماس داریم یا نداریم؟
اون
واقعیت از کجا میگه؟
اما علم نداریم.
میدونم بالاخره یا واقعیت ورای ادراکات هست یا نیست؟
واقعیت هست.
از کجا هست؟ میدونم از کجا میگید واقعیت هست؟ بسم الله. یه شما علم بذارید کنار که کاشف از واقع باشه، علم کاشف بذارید کنار، بگو واقعیت هست، اثبات کنید. ای برادر خواه اصلا بیرونی نیست که، این همش تخیلات ذهنی شما وقت دیگه. اگر شما علم را، یعنی علم یعنی کاشف از واقع، اگه اینا برداری ها انسداد و باب اثبات الواقع میشه. اصلا ما راهی در این عالم برای اثبات این که واقعیتی ورای ذهن هست توجه کردید؟ الا علم نداریم. حالا یا علم حضوری یا علم حضوری، در برد خودمون میشه حضوری، اما در غیر خودمون میشه علم حصولی. اگر علم نداریم که کاشف از واقع باشه، نحنو و صور ذهنیه ماست دیگه، واقعیت نیست اون وقت. لذا ایدئالیست ها چی میگن؟ ایدئالیست ها غیر شکاک هستن. این که حضرت آقای رضایی میفهمن، آقای رضایی فهمون دیگه، این که حضرت آقای رضایی میفهمن حرف شکاک ها را میزنه، غیر ایدئالیست هاست. شکاک ها میگن بله واقعیت داریم، گرچه اونم دوباره مشکل دارن، نمیخوام دفاع ازشون بکنم، ها اونم گیر میکنن. یعنی منطور شکاک میگه بله من واقعیت قبول دارم، نمیدانم چی هست. ایدئالیست میگه اصلا واقعیت نیست. لذا جلسات قبلم گفتم ایدئالیست ها جزمگرا هستن، سوفسطایی ها جزمگرا هستن، مثل ما جازمن، منطور ما جزمگرای رئالیستیم، اونا جزمگرای سوفیستن، سوفسطایی، اونا جزمگرای ایدئالیستن. شکاک مقابل هر ستای ماست. شکاک میگه اصلا من نمیدونم، یا میگه واقعیتی هست اطلاع ندارم، یا از اول میگه اصلا نمیدونم واقعیتی هست یا نه. دقت میکنید میشه شکاکیت. این که شما میفهمید شکاکیته، والله اگر یک کسی بگه نه من یه واقعیت دارم، حالا در شناختش مشکل دارم، میگه واقعا کجا واقعیت هست؟ اینه خلاصه این حرف، حرف دقیقی است. یعنی یه بار دیگه اجمالا میگم، دو دقیقه تمام میکنم. کسی که ایدئالیسته، یعنی صور ذهنیه و ادراکیه را قبول میکنه و منکر واقعیت میشود، میگوید واقعیتی نیست، ما ازش سوال میکنیم، میگیم همین ادراک حضرت علی، هازا ادراک، این حکم، این قضیه است، آیا این قضیه شما فقط تو ذهن شما هست، ما به ازان نداره یا داره، مخفی داره یا نداره، مکشوف داره یا نداره؟ اگر میگید ندارد، یعنی این که من گفتم واقعیتی نیست، شما گوش به حرف من ندید، من تو ذهن من اینجوریه، عالم را من نمیدونم چه خبره، حداقلش اینه دیگه. اما اگر بگید نه این کاشف از واقع، یعنی حقیقتا و واقعا واقعیتی چیزی نیست، خب بس این کاشف شد دیگه، این علم کاشف از یه واقعیته. واقعیت چی چیه؟ اینه که واقعیتی نیست. خب اگر علم یه جا کاشفیت پیدا کرد، بقیه جا هم علم کاشفیت داره، مگر مصداقا مشکل داشته باشه، یعنی علم نباشه، اون بل اون حرف آخره. یعنی ما علم را خطا پذیر میدونیم، ادراکات را، اما اینکه خطا پذیره به این معنا که گاهی مطابق با واقع در نمیاد به خاطر اشکالاتی که درش وجود میاد، اون بحث خطای ادراکه. این اون استدلالی به تمام شد دیگه، این بحث تا اینجا طولانی هم شد، حالا ببخشید دیگه، به هر حال بحثا خود فنیه و بسیار اساسیه، بنیادیه، یعنی این مباحث مباحث مهمی است، کلیدیه. پس تا اینجا روشن شد، تبینه خلاصه که علم را اگر بخوایم تعریف کنیم حقیقتش را، یک ویژگیش این است که کشف از یک واقعیت محکی میکنه. حالا بحث خطا در علم میاد و بعد ملاک سبب و خطا چی هست که گفتیم چند تا نظریه هست، انشاءالله جلسه بعد اینا را هم مرور میکنیم. صلی الله علی محمد. اگر وقت کردید خواستید مطالعه کنید، حالا اصول فلسفه خوبه، کتاب شناخت شهید مطهری، کتاب مسئله شناخت دارن، اونم خیلی عالیه، حالا زیاد بگم مطالعه نمی کنه، همین مقدار کفایت میکنه. اصول فلسفه یا همین مسئله شناخت، اگر وقت کردید مطالعه کنید.